ساعت 6 عصر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. اسرائیل برای رصد ایران ماهواره جاسوسی به فضا پرتاب کرد. وزارت بهداشت شمار قربانیان کرونا در ایران را بیش از 11700 نفر اعلام کرد. و آهنگساز فیلم خوب بد زشت انیو موریکونه درگذشت. سلام، عصر بخیر، رضا ولی‌زاده هستم با یک بخش خبری به مدت 15 دقیقه همراه شما. وزارت دفاع اسرائیل روز دوشنبه از پرتاب موفقیت‌آمیز یک ماهواره جاسوسی نظامی با نام افق 16 به فضا خبر داد. رسانه‌های اسرائیلی مأموریت این ماهواره را رصد فعالیت سایت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ذکر کردند. این اقدام اسرائیل یک روز پس از آن صورت می‌گیرد که سازمان انرژی اتمی ایران سرانجام یک هفته پس از وقوع انفجار در سایت هسته‌ای نتنز وارد آمدن خسارات قابل توجه در این سایت را تایید کرد. اسرائیل بنابر رویه معمولش دست داشتن در این انفجار را تکذیب یا تایید نکرده است. سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز دوشنبه با اشاره به جان باختن 160 بیمار مبتلا به کرونا در 24 ساعت گذشته، تازه ترین آمار قربانیان بیماری کووید 19 در کشور را بیش از 11700 نفر اعلام کرد.
تعداد بیماران شناسایی شده طی 24 ساعت گذشته بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 2613 نفر بودند که از این تعداد 1468 نفر در مراکز درمانی طی 24 ساعت گذشته بستری شدند. متاسفانه 160 نفر از هموطنان عزیز رو طی 24 ساعت گذشته در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم که مجموع جان باختگان تا به امروز 11731 نفر هستند. مجموع موارد شناسایی شده تا به امروز 243051 نفر.
آمارهای رسمی وزارت بهداشت ایران مورد تردید برخی مسئولان جمهوری اسلامی از جمله نمایندگان مجلس و اعضای شورای شهر تهران است و آنها آمار واقعی مبتلایان و قربانیان کرونا در کشور را بسیار بیشتر از آمار رسمی می دانند. سیما سادات لاری اعلام کرد 15 استان کشور در وضعیت قرمز یا هشدار دارند. قرار دارند. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت 9 استان هرمزگان، خوزستان، بوشهر، کرمانشاه، کردستان، ایلام، آذربایجان غربی و شرقی و خراسان رضوی در وضعیت قرمز و 6 استان گلستان، البرز، کرمان، یزد، همدان و سیستان و بلوچستان نیز در وضعیت هشدار قرار دارند. در خبری دیگر، رئیس اتحادیه هتلداران استان تهران میگوید در پی بروز بحران کرونا ظرفیت فعالیت هتل‌های این استان به 5 تا 15% کاهش یافته است. به گفته محمدعلی فرخ‌مهر این در حالی است که در حال حاضر هتل‌ها برای جذب میهمان تا میزان 60% نیز تخفیف ارائه می‌دهند. یک مقام انجمن‌های صنفی کارگری در ایران هم اعلام کرد بحران کرونا موجب بیکاری 35000 کارگر ایرانی شاغل در کردستان عراق شده است. خبرگزاری ایلنا روز دوشنبه به نقل از میکائیل صدیقی، رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی استان کردستان، از جمله دلایل بیکاری این کارگران را مسدود شدن مرزهای کشور و توقف تردد کارگران ساختمانی از ایران به کردستان عراق ذکر کرده است. انیو موریکونه، آهنگساز شماری از فیلم‌های مشهور دنیا از جمله فیلم خوب بد زشت، روز دوشنبه در 91 سالگی درگذشت. این آهنگساز برجسته ایتالیایی که به عنوان آهنگساز فیلم موفق به دریافت جوایز متعدد جهانی از جمله اسکار و گلدن گلوب شده بود، در کلینیکی در روم پایتخت ایتالیا درگذشت است. در حالی که مجتبی ذوالنوری، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی میگوید به لحاظ امنیتی هنوز نمیتوانند علت حادثه نتنز را اعلام کنند، رئیس قوه قضاییه از مأموریت این نهاد برای رسیدگی به پرونده نتنز خبر داد. رویا کریمی مجد گزارش میدهد.
از وقوع یک حادثه تا کند شدن روند غنی‌سازی، اطلاع رسانی قطرچکانی جمهوری اسلامی در مورد آنچه در یکی از سوله‌های تأسیسات هسته‌ای نتنز اتفاق افتاده ادامه دارد. بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی، گفته است خسارت حادثه در سوله سایت غنی‌سازی اورانیوم قابل توجه است. بهروز کمالوندی روز یکشنبه گفت قرار است سوله بزرگتر با تجهیزات پیشرفته تری در این مجتمع احداث شود. کامبیز غفوری روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن فنلاند در مورد تخریب صورت گرفته در تأسیسات هسته‌ای نتنز میگوید:
اگر گفته های سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران رو مبنا قرار بدیم که یک سری از ماشین های سانتریفیوژ پیشرفته در کنار تجهیزات اندازه‌گیری و ابزارهای دقیق در این سوله از بین رفتن، اون وقت باید بیایم ببینیم که ایران چه داره در این زمینه. اول به برجام اشاره بکنم. طبق برجام ایران یک محدودیت 10 ساله اولا داشت برای کار در فاز تحقیق توسعه، برای اینکه صرفا بتونه با ماشین های نسل 4, 5, 6 و 8 کار بکنه. ماشین های 6 و 8 یعنی IR6 و IR8 اینها باز محدودیت هایی داشتن که تا 30 دستگاه رو میتونست در میانه سال 8 باهاش کار بکنه و بعد در پایان سال 8 تعداد قابل توافقی در واقع از این ماشین ها رو بدون روتور در اختیار داشته باشه. اما فاز کاهش تعهدات هسته‌ای ایران رو داشتیم که سال گذشته انجام شد. در این گام ها اعلام کرد ایران که فاز تحقیق و توسعه هم به محدودیت‌هاش پایبند نیست. آقای صالحی گفت که غیر از این سانتریفیوژها IR9 نسل 9 و همینطور IRS رو هم ایران داره و داره تولیدش میکنه. اگر ضربه باعث شده باشه که اینها از بین برن، سانتریفیوژهای در واقع فوق پیشرفته از بین برن، اون وقت جایگزینیشون بسیار دشواره، به خاطر اینکه ایران اینها رو از بازار نرمال نمیخره، نمیره مستقیم از فرانسه یا مثلا آلمان بخره. اینها رو از یا باید از بازار سیاه تهیه بکنه یا باید بسازه، و خب فرایند ساختش هم زمان بسیار زیادی میبره و این برنامه جاری تحقیق و توسعه جمهوری اسلامی رو احتمالاً به تعویق جدی خواهد انداخت.
مجتبی زنوری رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس روز دوشنبه گفت گمانه‌های مختلفی در خصوص علل این حادثه وجود دارد که در دست بررسی است. البته به گفته مجتبی زنوری گمانه‌های قوی‌تر و علت اصلی حادثه تقریبا روشن شده، اما به لحاظ امنیتی نمی‌توانیم اعلام کنیم تا در زمان خودش تصمیم گیری شود. این سخنان مجتبی زنوری در حالی است که ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه روز دوشنبه از ورود این قوه به پرونده نتنز خبر داد و گفت به سازمان قضایی نیروهای مسلح، سازمان بازرسی و دادستانی گفته است که طبق قانون باید مدیرانی که به مسئولیت خود عمل نکرده اند را مؤاخذه کنند. اما آیا قوه قضاییه می تواند در این پرونده هم وارد شود؟ مهدی مهدوی‌آزاد تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان پاسخ می دهد.
قوه قضاییه چون شمشیر رهبر هم هست، تمایل خیلی زیادی داره خودش رو به رأس هرم قدرت بکشونه، قوای دیگر رو مرعوب بکنه. محمود احمدی‌نژاد تعریف میکرد که زمانی صادق لاریجانی به اونها گفته بر اساس اصل 156 قانون اساسی ما مسئول پیشگیری از وقوع جرم هستیم، بنابراین من باید در تمام جلسات دولت یه نماینده داشته باشم ببینم شما چی کار میکنید، جرم انجام ندید. درباره مجلس هم که میبینید خلاف اصل 86 قانون اساسی یه نماینده در مورد حساب‌های صادق لاریجانی سوال کرد، شبانه براش حکم بازداشت بریدن. منتها شما به وضوح نوعی خودی یا غیر خودی می‌بینید. اگر سپاه پاسداران به یک بوئینگ مسافربری حمله بکنه، کسی با مسئولینش کاری نداره، فوقش یکی دو تا اپراتور رو توبیخ می‌کنن. منتها اگر فاجعه در یک کلینیک خصوصی مثلا سینا اطهر تهران اتفاق بیفته، اون وقت می‌بینید از سهامدار تا مدیر عامل رو می‌برن زیر اخیه بازداشت می‌کنن، بلکه که به ضرب و زور شمشیر حکومت نوعی نمایش کارآمدی بده.
با اینکه جمهوری اسلامی میگوید که علت اصلی حادثه را شناسایی کرده، اما گفته است که در زمان مناسب آن را اعلام میکند. در همین حال روزنامه نیویورک تایمز به نقل از 2 منبع در خاورمیانه نوشته است که انفجار بمب کارگزاری شده توسط اسرائیل عامل اصلی انفجار در تاسیسات هسته‌ای نتنز بوده است. مهدی مهدوی‌آزاد:
ما از اسرائیل 2 صدای رسمی شنیدیم. وزیر خارجه اسرائیل عملاً تلویحاً نقش اسرائیل در ماجرای نتنز رو تایید کرد. وزیر دفاع اسرائیل عملاً و تلویحاً رد کرد. منتها اظهارات رسمی مقامات اسرائیلی مهم نیست. لحظه به لحظه به شواهد داخلی مبنی بر اینکه حکومت ایران انفجار نتنز رو یک عملیات نظامی احتمالاً از طرف اسرائیل میدونه داره افزوده میشه. از اون مقالاتی که در سایت نور نیوز نزدیک به آقای شمخانی و ایرنا منتشر شد شروع بکنید تا اظهارات بهروز کمالوندی و نوشته های رسانه های خارجی. منتها یادمون نره اونی که در نطنز منفجر شد فقط یک سوله نبود. ساختار تبلیغاتی ایران که رجز میخوند اگر اسرائیل دست از پا خطا بکنه نابودش خواهیم کرد منفجر شد. ساختار تبلیغاتی ایران درباره توانایی های دفاعیش، توانایی های پدافندیش در حوزه سایبری یا حتی سخت افزاری حالا با چالش مواجه شده. ساختار امنیتی ایران زیر سوال رفته. بنابراین فکر میکنم طبیعی است مقامات ایرانی مثل ماجرای حملات اسرائیل به پایگاه‌های سپاه در سوریه با زمان بازی بکنند، با کلمات بازی بکنند، سعی کنند فرصت بخرند، سعی کنند التهابات افکار عمومی رو کنترل بکنند، بلکه بتونن از زیر فشار خارج بشن و البته از این ستون به اون ستون لابد فرج است.
حادثه اخیر در سایت نطنز در زمانی رخ داده که ایران با طیفی دیگر از آتش سوزی ها و حوادث در مجتمعهای پتروشیمی، سازمانهای برق منطقه‌ای و سازه‌های زیربنایی خود نیز روبرو شده است.
رویا کریمی مجد گزارش می‌داد. در پی گسترش شیوع ویروس کرونا و بسته شدن گذرگاه‌های مرزی در کشورهای اروپایی از شمار پناهجویان به نحو چشمگیری کاسته شد، ولی پس از باز شدن تدریجی مرزها در 20 روز گذشته ورود متقاضیان پناهندگی به کشورهای اتحادیه اروپا بار دیگر اثر گرفته شد. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
ورود پناهجویان از 10 کشور مبدأ از جمله ایران به کشورهای اروپایی بار دیگر رو به افزایش گذاشته. به دنبال اجرای مقررات سختگیرانه برای جلوگیری از گسترش شیوع ویروس کرونا، شمار پناهجویان در اروپا رو به کاهش گذاشت، ولی با کمرنگ شدن تدریجی محدودیت‌ها در مهار کردن کرونا از ماه پنجم سال جاری میلادی ناگهان شمار متقاضیان پناهندگی در اروپا سه برابر شد و بر پایه آمار ارائه شده تعداد پناهجویان که از مرزهای اتحادیه اروپا عبور کردند نزدیک به 32,000 تن رسیده. راه آبی ترکیه به یونان از جمله مسیرهای مورد توجه پناهجویان بوده. راه ورود پناهجویان از یونان به کشورهای حوزه بالکان هم دیگر مسیر پرجذبه متقاضیان پناهندگی بوده که اکثر آنها تاکنون سر از بوسنی هرزگوین درآوردند. به گزارش شبکه اول تلویزیون آلمان، اکثر پناهجویانی که در حال حاضر در بوسنی به سر می‌برند، افغان، ایرانی و پاکستانی هستند. آنها قصد دارند به طور غیرقانونی از بوسنی به کرواسی و سپس وارد اتریش و آلمان و کشورهای شمالی اروپا شوند. دستیابی به این هدف اما در شرایط کنونی به گفته حمید نوذری، سرپرست کانون پناهندگان ایرانی در برلین، تقریبا ناممکن است.
این مسئله مشکل چند ساله پناهجویان و اتحادیه اروپا هست. این پناهجویان از جمله ایرانی ها، افغانستانی ها و دیگران از یونان میان، اینها وضعیت خیلی بدی دارن، به این خاطر نمیتونن برگردن به یونان و تنها راهی که دارن فرار به جلوه و از این کشور بوسنی به عنوان تخت پرشی برای رسیدن به یکی از کشورهای اروپایی استفاده بکنن. اینها از این لحاظ بعضیشون وخیمه، برای همین در بتیاد از ها به نام فراموش شدگان واجه استفاده میشه. تا اونجایی که ما میدونیم تعداد پناهجویان ایرانی و افغانستانی هم در میان اونها اصلا کم نیست، بیشتر جوانان تنها هستند که این راه سخت فرار از یونان به بوسنی رو پشت سر گذاشتند. الان مسئله کرونا و بیماری هم به اون اضافه شده.
آقای نوذری، آیا می شود گفت این پناهجویان ایرانی، افغان، پاکستانی و از دیگر ملیت ها که الان در بوسنی هرزگوین هستند، اینها واقعا الان به بنبست رسیدند؟
متاسفانه باید این رو تایید کنم، بله، چنانچه نتونند یک راهی رو پیدا بکنند که خودشون رو به کشورهای قرارداد شنگن و کشورهای دیگه اروپایی برسونند، میشه به وضوح از یک بنبست صحبت کرد.
پناهجویان افغان، ایرانی و پاکستانی که در حال حاضر در بوسنی هرزگوین گیر افتاده اند، روزها را در اطراف سه اردوگاه بزرگ این کشور که پر از پناهجوست سر می کنند و شبها را به گزارش شبکه اول تلویزیون آلمان در سالن‌های مخروبه یک کارخانه قدیمی به صبح می رسانند. علاوه بر پناهجویان تازه وارد، نزدیک به 10,000 پناهجو همینک در سه اردوگاه به سر میبرند که شبکه اول تلویزیون آلمان از آنها به عنوان پناهجویان فراموش شده یاد کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. خبرهای بیشتر در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com. بخش بعدی مجله شامگاهی است، رأس ساعت 7 شب به وقت ایران. از همراهیتون سپاسگزارم.